ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر خزانه داری آمریکا صحبت درباره کاستن از تحریم‌های ایران را زود دانست. سازمان جهانی بهداشت در مورد دو مورد مشکوک ابتلا به فلج اطفال در سوریه تحقیق می‌کند. فرانسه سفیر آمریکا را احضار کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت: باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم‌ها گفت: باید در این مورد شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم، تحرکی نیز در زمینه تحریم‌ها نخواهیم داشت. به تازگی و پس از تحولاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی و ایرانی درباره احتمال کاسته شدن از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منتشر شده، اما واشنگتن تا کنون این گزارش‌ها را تایید نکرده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید تحقیقاتی را در مورد دو مورد مشکوک ابتلا به بیماری فلج اطفال در سوریه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان این سازمان در حال بررسی گزارش‌هایی هستند که پیشتر درباره مشاهده دو مورد ابتلا به فلج اطفال در استان دیرالزور سوریه منتشر شده بود. این گزارش‌ها را نخستین بار آزمایشگاه ملی سوریه منتشر کرده بود. آخرین مورد از ابتلا به این بیماری در سوریه 14 سال پیش گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت سوریه را به دلیل ادامه منازعه در آن در ردیف کشورهای پر مخاطره در زمینه فراگیری بیماری‌های قابل پیشگیری چون فلج اطفال قرار داده است. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند گفت که چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته است. مکزیک نیست در اقدامی مشابه خواستار توضیح آمریکا شده است. پیشتر نشریه آلمانی زبان شپیگل گزارش کرده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کرده بودند. رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه ضمن برکناری محمد رضا ظهیری از مدیرعاملی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی علی اکبر شعبانپور را به عنوان جانشین او منصوب کرد. این شرکت مسئولیت اصلی توسعه فازهای پارس جنوبی را بر عهده دارد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش سایت منطقه ویژه پارس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران وظایف مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس را افزایش ضریب بازیافت نهایی و تکمیل فازهای میدان مشترک پارس جنوبی بر اساس برنامه زمانبندی تعیین شده و افزایش ضریب تولید از این میدان و سایر میادین تحت پوشش اعلام کرده است. به کارگیری تدابیر لازم برای افزایش بهره‌وری با هدایت و نظارت مناسب بر پروژه‌های در دست اجرا نیز دیگر وظیفه مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس شناخته شده است. همزمان به گزارش سایت شرکت نفت و گاز پارس، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ساماندهی امور مربوط به توسعه فازهای پارس جنوبی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد. آقای نعمت‌زاده گفت در بحث پیمانکاری و توسعه فازهای پارس جنوبی امور باید سامان بیابد، زیرا در اثر موانعی همچون تغییر و تحولات ارضی مشکلاتی ایجاد شده است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیشتر اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از برگزاری انتخابات 24 خرداد، ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر هزینه‌های پارس جنوبی گفته بود، با وجود سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در 3 سال اخیر، حتی یک فاز جدید پارس جنوبی افتتاح نشده است. پس از خروج شرکت‌های غربی از ایران، به خاطر تحریم‌ها، کار توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی عمدتاً به شرکت‌های داخلی واگذار شد، اما از آن زمان این شرکت‌ها موفق به تکمیل هیچ فازی نشدند. میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و حدود 105 کیلومتری سواحل ایران قرار دارد. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع است که سهم ایران از آن 3700 کیلومتر مربع است. ذخیره گاز این بخش از میدان پارس جنوبی 14 تریلیون متر مکعب گاز همراه با 18 میلیارد بشکه معینات گازی است که حدود 8% از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز ایران را شامل می شود. بر اساس گزارش‌ها قطر روزانه 450 هزار بشکه نفت از لایه نفتی میدان گازی حاصل می‌کند که 13 برابر برداشت نفت ایران از این میدان است. قطر همچنین حدود 2.5 برابر ایران از این میدان برداشت گاز دارد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و اما ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در هیئت نظارت بر مطبوعات، از تعیین اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات خبر داده است. در ترکیب 21 نفره هیئت منصفه مطبوعات ایران چهره‌هایی چون حبیب الله عسکرآلادی، شهاب مرادی، علی اکبر اشعری و جمال شوجه به چشم می‌خورند. محمد زغامی از رادیو فردا درباره اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات ایران نظر علی اصغر رمضان پور، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره وزارت احمد مسجد جامعی رئیس کنونی شورای شهر تهران را جویا شده و در ابتدا از او پرسیده آیا تغییرات صورت گرفته در ترکیب هیئت منصفه تغییرات چشمگیری بوده؟ بشنویم از علی اصغر رمضان پور در لندن.
متاسفانه در لیستی که اعلام شده نسبت به ترکیب قبلی تغییر چندانی صورت نگرفته و به جز یکی دو نفر که شاید به نظر چهره‌های معتدل تری باشند، بقیه همون نیروهای نزدیک به اصولگراها و تندروها هستند که در طول سالهای گذشته مواضع غیر منصفانه نسبت به مطبوعات داشتند.
اون دو نفری که الان اسپردید که به نظر میاد که به گفته شما نزدیک به نیروهای معتدل ترن، اونها دقیقاً چه اشخاصی هستند؟
فرض کنید شما آقای زرهانی رو مثلا تا حدی میشه گفت که چهرهای نزدیکتر هستند و در واقع هر کدوم اینی که میگم با احتیاط دارم میگم، یعنی میخوام خوشبینانه نگاه کنم، وگرنه ترکیب کلی هیئت تحت تاثیر همون نگاه قوه قضاییه است. متاسفانه وزارت ارشاد در طول 8 سال گذشته تکلیف حوزه کتاب و مطبوعات رو به طور کامل تقریبا سپرده به قوه قضاییه، یعنی برخلاف اون چیزی که در قانون اساسی دیده شده و در قانون مطبوعات که دبیری هیئت نظارت بر مطبوعات عهده وزارت ارشاد هست، اونها این کار را عملا سپردن به قوه قضاییه و با توجه به اینکه مشی کلی قوه قضاییه در یکی دو ماه اخیر این بوده که نشون داده چندان همراهی با سیاست آقای روحانی نداره، به نظر میاد که همچنان همون نگاه رو قوه قضاییه در اینجا هم پیش برده و اون ترکیب انتخاب کنندگان که ترکیبی هست از وزارت ارشاد و قوه قضاییه و نهادهای دیگه آنچنان موفق نشده تغییر امیدبخشی در هیئت منصفه ایجاد بکنه. متاسفانه
توجه به اینکه پس از روی کار اومدن آقای روحانی ما شاهد این بودیم که فضای مطبوعات به طور کلی با توجه به مطالبی که منتشر میشه از سوی مطبوعات در تهران فضای بازتری بود، آیا این ترکیب میتونه تأثیری بذاره در روند فعالیت آتی مطبوعات؟
به نظر من این ترکیب نمیتونه تأثیر چندانی داشته باشه و بیشتر اینکه خود مطبوعات خواسته های خودشون رو به طور صنفی دنبال بکنن در مورد اینکه بتونن از حقوق خودشون برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یا فشار غیرقانونی از سوی دسته‌های امنیتی به روزنامه‌نگاران جلوگیری بکنند، تا حدی ممکنه بتونن فضا را تحت تاثیر قرار بدن و اون نیروهای معتدل‌تر رو در همین هیئت منصفه وادار بکنن که همراهی بکنن.
تا چه اندازه فکر می‌کنید این لیست برایند همه نیروهایی که در عرصه سیاسی فعلی کشور حضور دارند، با توجه به اینکه مثلا علی اکبر اشعری هم که نزدیک به محمود احمدی نژاد هست در این لیست به چشم می‌خوره؟
این ترکیب اصلا اصلا بیانگر برایند نیروهای حتی فعال در صحنه سیاسی فعلی کشور نیستن، چه خاصه اون نیروهایی که به طور غیرقانونی کنار زده شدن، حتی بیانگر اصولگرایان معتدل هم نیست. بنابراین من ترکیب هیئت رو به هیچ وجه برایند همه نیروها نمیدونم و یک ترکیبی نزدیک به اون چیزی که دادستانی و قوه قضاییه بیشتر تمایل داره میبینم. به همین دلیل عملا تصمیم گیرای اصلی در مورد مطبوعات به بهانه‌های مختلف مثلا بهانه فضای امنیتی و یا جرم امنیتی در جاهای دیگه گرفته میشه و هیئت منصفه فقط به موضوعات رسیدگی میکنه که از فیلتر اون نظارت‌ها رد میشه. بنابراین من امیدوارم اعضای هیئت منصفه حداقل سعی بکنن که به اون جایگاه واقعی خودشون توجه بکنن و سعی بکنن که اونو احراز بکنن و هیئت منصفه رو از اینکه قوه قضاییه و قضات اون به جای هیئت منصفه تقسیم بگیرن خارج بکنه.
تا چه اندازه این بستر برای هیئت منصفه فراهم هست؟
هیئت منصفه به این دلیل که او هست که رأی کارشناسی رو به قاضی میده و قاضی در چارچوب رأی کارشناسی هیئت منصفه تصمیم میگیره. اگر هیئت منصفه بخواد خودش رو از نفوذ گزارشایی که دستگاه‌های امنیتی میدن بیرون خارج بکنه و توجه بکنه به اون چیزی که در مطبوعات منعکس میشه و اون چیزی که رسالت مطبوعات هست در حفظ آزادی بیان، به نظر من هیئت منصفه میتونه اون ایستادگی لازم رو روی حقوق مطبوعات و اون چیزی که حق در واقع اهل فرهنگ و نویسندگان ما هست داشته باشه.
یک نظرسنجی که به وسیله مؤسسه آمریکایی گالوپ انجام شده نشان می‌دهد که در 108 کشور از مجموع 129 کشور مورد مطالعه اکثریت مردم معتقدند که فساد اداری در دولت‌هایشان فراگیر شده است. حسین قویمی.
مبنای نظرسنجی مؤسسه گالوپ که در سال 2012 میلادی یک سال پیش انجام شده، مصاحبه‌های شخصی یا تلفنی با دست کم 1000 نفر از هر کشور بوده و در این نظرسنجی کشورها به 3 دسته تقسیم شدند. در میان دسته اول که کشورهای دارای مطبوعات آزاد هستند، جمهوری چک با 94% بالاترین درصد از دید منفی مردم نسبت به فراگیر بودن فساد اداری در دولت را به خود اختصاص داده است. بنابراین گزارش، این درصد در جمهوری چک نسبت به سال 2007 میلادی 15% افزایش نشان می‌دهد و می‌تواند با رسوایی اخیر که در ماه ژوئن منجر به استعفای پیتر نچاس نخست وزیر این کشور شد ارتباط داشته باشد. در میان این دست از کشورها 86% از مردم ایتالیا گفتند که فساد را در دولت خود فراگیر می‌دانند و این رقم برای بریتانیا 43% و هلند و استرالیا 33% است. در این میان سوئد با 14% کمترین درصد را به خود اختصاص داده است. در دسته دوم کشورهایی قرار گرفتند که مطبوعات در آنها تا اندازه آزاد توصیف شده و در این دسته تانزانیا با 95% بدترین شرایط و گرجستان با 25% بهترین شرایط را دارد. یونان و ترکیه نیز که در این دسته قرار گرفتند به ترتیب 92% و 52% را نشان می دهند. در دسته سوم که کشورهایی با مطبوعات غیر آزاد قرار دارند، چاد با 92% بالاترین رقم را دارد. در این دسته روسیه 80%، افغانستان 77%، جمهوری آذربایجان 62%، تاجیکستان 47% و رواندا 5% را نشان می‌دهند که جایگاه رواندا در این دسته و همچنین در سطح جهانی بهترین جایگاه است. نام ایران در میان کشورهای این نظرسنجی دیده نمی‌شود. بر پایه این گزارش از نتایج کلی این نظرسنجی چنین برمی‌آید که حتی در کشورهایی که مطبوعات و رسانه‌ها در آنها آزادند و با اینکه آزادی رسانه‌ها از شاخص‌های اصلی کشورداری خوب به شمار می‌آید، عدم اعتماد مردم به پاک بودن دولت بالاست. در همین حال نتایج یک نظرسنجی بین‌المللی که سازمان غیردولتی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین‌الملل تیر ماه سال جاری منتشر کرد نشان داد که از هر 2 نفر از شهروندان زمین 1 نفر معتقد است فساد و رشوه در جهان طی سالهای گذشته بدتر و بیشتر شده است. بنابر این نظرسنجی اکثر مردم تمایلی در دولت خود برای مبارزه با فساد نمی بینند و نزدیک به 90% از شهروندان معتقدند رهبران آنها زحمت زیادی برای مبارزه با فساد نمی کشند.
و به پایان این بخش خبری می‌رسیم.